بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردن قابلیت بازگشت به شبکه بانکی رو نداره، به دلیل مشکلاتی که یا افراد تسهیلات گیرنده داشتن در واقع و به دلیل حالا شرایط اقتصادی که ممکنه بعضیش مقصرش خود اون مجموعه بوده، بعضیش هم به واسطه شرایط کلان اقتصاد بوده، اون مجموعه توان بازپرداخت اون تسهیلات رو نداره. بخشیش هم ممکنه به واسطه این بوده که بانک ها درست اعتبار سنجی نکردن مشتریانشون رو در ارائه تسهیلات، یعنی عملا به مشتری که واجد گرفتن اون تسهیلات نبوده تسهیلاتی رو و نقدینگی رو تخصیص دادن که الان اون مشتری در واقع نمیتونه این تسهیلات رو باز پرداخت کنه. عملا در واقع این تبدیل شده به بخش عمده مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات اصطلاحا سوخت شده در شبکه بانکی، و خب عملا باعث شده که بانک ها در واقع استقراض کنن از بانک مرکزی، در واقع بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده، پای پولی افزایش پیدا کرده و در نهایت نقدینگی افزایش پیدا کرده. این در واقع یعنی خیلی ساده اگر بخوایم ببینیم مشکلی که پیش اومده. از نظر من بخش عمده این مشکل برمیگرده به ضعف نظارت بانک مرکزی و شبکه بانکی. در واقع بانک مرکزی در جای ممکن اون نظارتی رو که باید می‌داشته بر شبکه بانکی متأسفانه اعمال نکرده و این باعث شده که در واقع الان ما در شبکه بانکیمون و منابع عظیمی از مطالبات مشکوک الوصول یا اصطلاحا سوخت شده مواجهیم که بخش عمدهش هم قابلیت بازپرداخت وجود نداره، هم ما به ازاش وثائق کافی در شبکه بانکی وجود نداره، یعنی عملا واقعا سوخت شده است و از بین رفته است. این در واقع یک نکته است. نکته ای که وجود داره اینه که متاسفانه به نظر من بانک مرکزی ما به ویژه در طی حالا مثلا آیه دکتر مزاری 13 سال اخیر رو گفتن، من فکر میکنم حتی بیشتر از اون اگر ما یه افقی رو ببینیم، مثلا شاید 20 یا 30 سال اخیر رو هم نگاه کنیم، بانک مرکزی ما متاسفانه خودش رو با شرایط در واقع روز بین المللی وفق نداده و تطبیق پیدا نکرده نحوه فعالیتش با شرایطی که در سطح بین الملل وجود داره. ما الان یکی از مشکلاتی رو که متاسفانه در شبکه بانکیمون میبینیم اینه که ما شبکه بانکیمون به اون معنا با شبکه بانکی بین المللی در ارتباط نیست. حالا بخشش باز شاید به واسطه اتفاقات یا شرایطی که خارج از کنترل شبکه بانکی بوده، بخشش به نظر من مقصرش خود شبکه بانکی ما بودن. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که در حال حاضر یک بخشی از اتفاقاتی که در شبکه بانکی ما افتاده ناشی از بی‌انضباطی دولت بوده، یعنی بی‌انضباطی دولت در بازپرداخت بدهی‌هاش به بانک مرکزی یا به شبکه بانکی که باز این هم باعث شده که در واقع بانک‌های ما باز به نوعی دچار مشکل بشن و در سمت دارایی‌هاشون در واقع دارایی‌هایی که در ترازنامه‌شون دارن نشون میدن متأسفانه دارایی‌هایی نباشه که وجود خارجی داشته باشه یا لااقل در تا مدت بتونه تبدیل به نقد بشه. البته دولت در طی 3-4 سال اخیر یه مقداری تلاش کرده که با انضباط مالی از طریق در واقع انتشار بعضن اوراق با درآمد ثابت و اوراق بدهی بخشی از این بدهیش رو به شبکه بانکی و به سایر در واقع طلبکارانش پرداخت کنه. تا یه حدی تلاش کرده دولت این کار رو انجام بده ولی شاید کافی نبوده. به نظر من بانک مرکزی، من خیلی سعی میکنم تیتروار در واقع موارد رو عرض کنم،
اجازه میدید آقای من معذرت خواهی میکنم چون ممکن است آقای مظاهری تلفنشون تماسشون با ما قطع بکنن، یه صحبت کوتاهی با آقای مظاهری داشته باشم برمیگردم در خدمت شما. آقای مظاهری خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. بیشتر کارشناسا معتقد بودن که حالا در استودیو رادیو گفتگو که ساختار نظارتی که بانک مرکزی داره دچار مشکل هست و بحران زا هست، در این مورد میشه توضیح بفرمایید؟
خب ساختار نظارتی که مشکل نداره، بعضی اینه که نظارت انجام نمیشه بر اساس این ساختار. اون ساختار نظارتی چند وجه داره. یه وجهش این است که کسانی که میخوان در هر بانکی هیئت مدیره یا جزء ارکان بانک قرار بگیرن یا مدیران ریسک بانک ها باید آدمایی باشن که سابقه کار بانکی داشته باشن، تخصص داشته باشن، بیان در بانک مرکزی یک تست و یک امتحان و یک مصاحبه علمی تخصصی رو ازشون انجام بشه، به بانک مرکزی احراز بکنه که اینا توان این کار دارن. یکی از ولی تو ساختار نظارتی بانک مرکزی هست، مشکل اینه که در خیلی وقتا این کار انجام نمیشه، این نظارت انجام نمیشه. من همین الان میتونم، نمیخوام تو پشت رادیو اسم ببرم، همین الان از مدیران عامل بانک هایی که الان در واقع حضور دارن، یا هیئت مدیره که حضور دارن، چند نفری هستن که روزی که هیئت مدیره یا مدیر عامل اون بانک شدن، قبل از اون یک نصف روز کار بانکی نکرده بودن. یعنی بدون داشتن یک روز تجربه با کار بانکی، یه بار اومدن مدیر عامل یه بانک تخصصی یا بانک تجاری شدن. یعنی که این ساختار نظارتی بایستی که مراقبت بشه. نکته دوم این که بانک مرکزی در ساختار نظارتی که وجود داره بایستی که مراقبت بکنه که بانک ها سودی که به دست میارن از عملیات بانکی سود مبتنی بر فعالیت های اقتصادی باشه و طبق قوانین بانکداری بدون غرا و حاصل عقود اصلاحی باشه. این ساختار نظارتی وجود داره اما در بعضی وقتا اجرا نمیشه و بانک ها سود بیش از اون چیزی که طبق قوانین بانکداری بدون ربا و اسلامی باید از مشتری بگیرن ازشون میگیرن. این ساختار نظارتی وجود داره و بایستی که اجرا بشه. نکته بخش سومی که مهمه در ساختار نظارتی بانک مرکزی بانک ها اینه که بانک مرکزی باید نظارت بکنه که سودی که بانک ها به دست میارن از عملیات بانکی بدون ربا بعد از کسر حق وکاله خودشون بقیهشو بدن به سپرده گذار، نه بیشتر و نه کمتر. کمتر نباید بدن برای اینکه اون سود متعلق به سپرده گذارا، نباید خود بانک اون رو در خود تصرفش بکنه. بیشتر هم نباید بدن برای اینکه هیچ محملی نداره و بانک زیانده میشه اگر 10 تومن سود بکنه بخواد 15 تومن به سپرده گذار سود بده. خب این باعث اون چیزی میشه که امروز عنوان ناترازی عملیات بانکی برای بانک ها به وجود اومده و زیانده میشه بانک ها. این هم ساختار نظارتیش وجود داره، مشکل ساختار نظارتی نیست، مشکل اینه که این ساختار نظارتی بایستی که اعمال بشه و انجام بشه.
بله.
اون چی که من میتونم بگم، حالا تو سیاست ارضی هم یه مقوله شبیه قابل ذکره، اون چی که من میتونم بگم اینه که یکی از دلایل عوامل مهمی که بانک مرکزی، من باز تاکید میکنم که از 13 سال گذشته منهای این 5-6 ماه اخیر و منهای یه دوره یک ساله که من خودم اونجا بودم تو بانک مرکزی مسئولیت داشتم، در بقیه موارد در بقیه مواقع توی 13 سال گذشته تابع بدون قید و شرط سلایق و دستورات دولت بوده، به عنوان اینکه مثلا چه بکنن و منابع بانک رو در اختیار دولت قرار بدن، یا توی سه موردی که من اشاره کردم، خب مثلا دولت دستور داده آقای فلانگز رو بذارید مدیر عامل فلان بانک، بدونی که یه روز کار بانکی کرده باشه، خب بانک مرکزی هم نظارت نکرده اونو تایید کرده و رفته اونجا. توی 5-6 ماهی گذشته بعد از این تغییر تحولی که انجام شد و با مسببه ستاد هماهنگی اقتصادی سران سقوبه، به همدلله بانک مرکزی تونسته از همین ساختار نظارتی موجودش به خوبی بهره برداری کنه و امیدوارم روز به روز بتونه با همین استقلال رای وظایف نظارتی خودش انجام بده و این مشکلات رو دوستانم اشاره کردن برطرف.
خیلی متشکرم آقای مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی به خاطر حضورتون در برنامه. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای کلیور خواهش میکنم، فقط خیلی کوتاه چون فرصت خیلی محدوده.
خواهش میکنم. عرض میکردم که در واقع من خیلی داشتم تیتروار موارد رو عرض میکردم. خب همینجوری که آقای دکتر مظاهری هم فرمودن، متاسفانه ما درسته به لحاظ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی رو بانک مرکزی داره، ولی بعضن به دلایلی از جمله عدم استقلال بانک مرکزی یا یک سری مصالحی که ممکنه در واقع خارج از عرف حرفه‌ای و در واقع اون مسئولیت اصلی بانک مرکزی باشه اتفاق میفته که باعث میشه عملاً اون دستورالعمل‌ها یا اجرا نشه یا ناقص اجرا بشه. من یه دو سه تا موردم عرض کنم خدمت شما. یه موردی رو آیه دکتر مظاهری فرمودن راجع به بحث حق الوکاله و اینکه در واقع قاعدتاً بانک‌ها باید طبق عقود اسلامی مشارکت کنن و سود تسهیلاتی رو که میدن دریافت کنن، بعد کسر حق الوکاله مابقیش رو نه کم نه زیاد به سپرده گذار پرداخت کنن در قالب سود سپردهشون. نکته‌ای که وجود داره و مشکلی که ما الان داریم در شبکه بانکی اینه که در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که در سیستم پولی ما وجود داره و در شبکه بانکی ما وجود داره، عملا نه تنها چیزی برای بانک ها نمیماند که به عنوان حق الوکاله خودشون بخوان برداشت کنن، اما حتی در خیلی از بانک های ما عملا ما همونجوری که گفتن ناترازی داریم، یعنی بانک سودی رو که داره به سپرده گذار پرداخت میکنه حتی بیش از سودی که داره از تسهیلات گیرنده دریافت میکنه و عملا همونجوری که گفتم چیزی حتی به عنوان حق الوکاله نمیماند که بخواد بقیهش ما به ازاش به سپرده گذار پرداخت بشه، چون قبلا پرداخت شده، یعنی به سپرده گذار با نرخ بالاتر پرداخت شده. این یک نکته است. یک نکته هم این که به نظر من بانک مرکزی باید از ابزارهایی که به لحاظ قانونی در اختیار داره و در همه جای دنیا هم بانک‌های مرکزی از این ابزارها برای در واقع مداخله در بازار و کنترل بازار پولی استفاده میکنن استفاده کنه، مثل در واقع فرض فرمایید عملیات بازار باز که بانک مرکزی ما تا به امروز ازش استفاده نکرده، میتونه در واقع ابزاری باشه که بانک مرکزی بتونه از طریق اون نرخ سود رو در بازار در واقع کنترل کنه. بعضن میبینیم که بانک مرکزی طبیعتا خب با توجه به اینکه عالی ترین نهاد نظارتی بر بازار پول هست، سیاست گذاری هاش و در واقع سیاست هایی که اتخاذ میکنه میتونه رو هم بازار پول هم بازار سرمایه و هم کل اقتصاد تاثیرگذار باشه. مثلا به عنوان نمونه همین اخیراً بانک مرکزی در واقع اومد نرخ سود سپرده ها رو از ماه از روز شمار به ماه شمار تبدیل کرد. خب این طبیعتاً سیاستی بودش که باعث میشه بانک مرکزی تا حد زیادی مانع از در واقع افزایش سرعت گردش پول در جامعه بشه. میخوام عرض کنم که بانک مرکزی اگر و قاعدتاً با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داره از کل شبکه پولی کشور و کل اقتصاد کشور و هم ابزارهایی که قانون در اختیارش قرار داده، به شرط استقلال میتونه در واقع سیاست‌گذاری های مفید و کارایی رو در بازار داشته باشه.
خیلی متشکرم. دقایق پایانی برنامه هست. خواهش میکنم مدیریت بفرمایید که بتونیم هر سه بزرگوار استفاده کنن از وقتشون. آقا بزرگی، یه جایی خوندم نظری که از کارشناسا بود که بانک‌های دولتی تبدیل شدن به قلدکی برای سیاستمداران. میخوام ببینم چقدر درسته، یعنی که مجلس یه قانونی تصویب میکنه، دولت یه انتصابی رو انجام میده و این دوتا میتونن اعمال نفوذ بکنن در کار همدیگه. چقدر این مسئله درسته؟
من اشاره میکنم به یک درصد، یه آماری تایید فرمایش شما و پاسخ مثبت به این موضوع. این در حال حاضر برخلاف عرف و اصل و اساس وجودی بانک ها، 70% از منابع مالی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و نظام بانکی داره تأمین میشه. نظام بانکی طبق تعاریف بازه‌های زمانی بازار پول در یک بازه زمانی کمتر از یک سال باید مشارکت داشته باشه در تأمین مالی پروژه ها. وقتی کار رو ما به این صورت داشته باشیم، با یک چالش بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد، به این صورت که مرتباً دارایی‌های بلا استفاده‌ای که چه در قالب وثیقه چه در قالب ضمانت به عبارت روی دست بانک‌ها میمونه. خب وقتی در یه همچین فضایی ما داریم فکر میکنیم صحبت میکنیم، طبیعی است دولت به عنوان بزرگترین سکاندار اقتصادی، بیش از 85% اقتصاد کشور ما مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت اداره میشه. بنابراین این اجازه را هم به خودش باید بده و طبیعتاً همین سیاست‌هایی که الان اشاره فرمودن آقای کدیور، من تعجب میکنم چرا مثلا در یک بازه زمانی کمتر از 2 سال 3 گونه سیاست متفاوت پولی در کاهش و افزایش نرخ بهره مقطع زمانی پرداخت سود و امثال هم داشتیم. این مغایر با همون ویژگی ها و اصل و اساسی است که من عرض کردم که بانک مرکزی به عنوان بالاترین رکن که میتونه حامی در حقیقت سرمایه گذاران داخلی باشه که موجبات رشد اقتصادی و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند. مادامی که سرمایه گذار داخلی تحت تاثیر همین موضوعات، به عنوان مثال بانک مرکزی میگیم سیاست نرخ، تعیین نرخ بهره و مدیریت رو داره، اما دولتی که پاسخ پرسش شما، دولت که خودش تشخیص میده 15,000 میلیارد تومان به یک صنعتی که بنا به مصالحی میبایست حمایت بشه، خب این سایر صنایع دارن تضعیف میشن. این مغایر با اصل سرمایه گذاری و هدفمندی سرمایه گذاری و تخصیص منابع هست. بنابراین من فکر میکنم حتی در برخی از ابعاد اون ساختاری که الان ازش صحبت کردیم بانک مرکزی باید داشته باشه، ساختار ما دوچار چالش شده، یعنی وارد یک مراحلی شده که ما رو اصل ساختارش هم مشکل داریم. بانکی که من کلام آخر بگم که وقت مدیریت بشه، اگر بانکی رو ما دیدیم که یک دوره، دو دوره، چند دوره دارایی های بلا استفاده به جهت مشارکت در مقاطع کوتاه مدت، به نیت کوتاه مدت، ولی تبدیل شد به بلند مدت، نباید اجازه فعالیت و اجازه رشد به چنین بانک هایی بدن، در صورتی که در حال حاضر عکس این موضوع رو داریم. تزی که در بعضی از بانک ها الان مشهود هستش این هستش که مدیران بانک ها اینقدر بدهی ها رو اضافه بکنیم که به صورت جدی چالشی باشه برای دولت و بانک مرکزی که نتونن با ما مقابله بکنن.
خیلی متشکرم آقای آقا بزرگ. آقای سجادی، هر برنامه اشتباهی که اجرا بشه، هر سیاست نادرستی که اعمال بشه، نتیجه‌ای که خواهد داشت عدم اعتماد هست در نظام بانکی. بفرمایید که با توجه به اینکه این عدم اعتماد میتونه یه فاجعه‌ای رو برای کشور ایجاد بکنه، هم بانک مرکزی و هم دولت در تعامل با هم دیگه چجوری میتونن این اعتماد رو برگردونن به ملت؟
بله، مثال بسیار جالبی بود که ما یک اعتماد عمومی رو به وجود بیاریم در سیاست‌های پولی و مالی کشور.
بله،
قطعا این مسئله وقتیه که شفاف سازی صورت بگیره، صورت‌های مالی ما کاملا شفاف بشه، بهینه بشه، این یکی از اساسی ترین روالیست که بایستی پیش بگیریم. از طرف دیگر اون بانک هایی که در حال ورشکستگی اون رو بالاخره ورشکسته هستن، تمهیدات لازم رو براش در نظر بگیرن، یا جمعشو کنن یا ادغامشو کنن. این یکی از کاریست که به هر حال کمک بکنه، چه بسا همین مدت محدودی که وجود داره ضریب اعتماد به سیستم بانکی خب افزایش پیدا کرده، ولی مشخص نشده که چه بانک های مشکل دارند، چه بانک های امکانات بهتری دارند. این سیستم رقابتی در صورت های مالی دیده میشه ولی در جامعه دیده نمیشه. دانش این مسئله رو اگر مشخص کنن، همون قانون ورشکستگی که یک قانون بسیار خوبی هست رعایت میشه. اون کسی که نمیتونه کار بکنه، حرکت نمیتونه کار بکنه، زیان به جامعه هم نمیتونه بزنه و میری کنار. اون کسی که خوب کار میکنه خود به خود میاد جلو. در سیستم بانکی همینطوری که آقای دکتر مظاهری فرمودن که فلانی میاد مدیر بانک میشه، اطلاعاتی از بانک نداره، مشکلی ایجاد میشه. اصلا سیستم بانکی مدیریتش اینه که کسی کمتر از 20 سال خدمت در ساختاره اصلا مدیریت نمیتونه بکنه. اینی که من میگم، خودم 25 سال تو سیستم بانکی بودم و تو بانک های توسعه‌ای و بانک های تجاری و در کلان سیستم بانکی بودم، ولی واقعیت این که هر کدومش یک تجربه خاص خودشه داره، یک ظرافت خاص خودشه داره. بحثی رو که جناب آقای دکتر کدیور مطرح کردن در رابطه با مسئله حساب کتاب نظام بانکی، در حقیقتش این کار درستیه که ما بدونیم که چقدر سیستم بانکی توش منفعت داره، چقدر مازاد داره، چقدر چیز دیگه. ولی یه چیزی رو که وجود داره، مدیریت بانکی یک مدیریت موقعیت باید داشته باشه، یعنی بتونه که با چه مدل هایی غیر از سیستم کلاسیک و روش‌های عادی بتونه درآمد داشته باشه. ما الان روش‌های مدل‌های تو سیستم بانکی که تو دنیا انجام می‌شود وجود داره که مسئله مسکن رو حل می‌کنن. مسئله کارخونجات رو حل می‌کنن. ولی این موقعی که شما مطرح می‌کنید طرف اصلا درک نمی‌کنه این موضوع رو. یعنی ما موقعی که 1000 1800 میلیارد نقدینگی داریم، ما فقط منتظریم که این نقدینگی کی بیشتر میشه بیام جمعش کنیم و بعد بدیمش به فلانی، یک ساله شش ماه برگشت بخوره چه حاشیه سودی داشته باشیم. ولی شما اعتبارات اسنادی که تو اکثر دنیا رواج داره و در کشورهای پیشرفته تا حدود 75% نظام بانکی داره کارایی داره، تو کشور ما اثر آنچنانی نداره. این یکی از معضلاتی است که وجود داره. دومی که اصلا ساختار دولت، نه ساختار دولت کاراست. درست ما این ساختار مربوط به 50-60 سال قبله. ما اومدیم با همون روش اومدیم میخوام که یک مملکت نو رو، یک مملکت رو در مدل امروزه اداره بکنیم.
بله.
سازمان ها بایستی مثل یک درخت به طور مرتب هرس بشن. تو سازمان های ما نمیتونن کارهای اساسی و زیربنایی انجام میدن و اگرم کسی یک کسی آدم با جرأتی باشه بخواد کار بکنه، چون ساختار جوابش نمیده، کمک نمیکنه، عملا میره کنار.
خیلی متشکرم آقای سجادی. آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با ما هستند به صورت تلفنی. آقای حسینی به شما سلام عرض میکنم. بحث ما بحث نقش بانک مرکزی هست و بانک های عامل در رشد و توسعه اقتصادی. خیلی تمایل داریم با توجه به این کارشناسان هم نظر خودشون رو ارائه کردند، نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم. آیا طرحی در مجلس بررسی میشه؟ اگر میشه بفرمایید در چه مرحله قرار داده و چقدر به بانک مرکزی ممکن هست که مرتبط بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان محترم و مهمانان گرامیتون. خب کم توفیق بودیم که نظرات کارشناسی دوستان رو داشته باشیم. ولی من دو تا نکته رو بگم در موضوع بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشورمون که ما خب همونجوری که شاید دوستان در این انتها من شنیدم، خود قانون بانکداریمون نیاز به یک اصلاح داره. متاسفانه چندین ساله که یه لایحه‌ای رو هم دولت داده، اومده در کمیسیون‌ها و مجلس در دورهای گذشته مونده. در مجلس دهم طرح اصلاح نظام بانکداری رو کمیسیون اقتصادی روش کار کرد، اومد اصل 85 بکنه، چون با توجه به تعدد مواد و احکامی که در این به اصطلاح مجموعه گردآوری شده بود، خب مجلس به اون رأی نداد، دوباره برگشت کمیسیون و این موضوع متاسفانه هنوز در کمیسیون باقی مونده. و اگر شرایطی فراهم بشه و واقعاً مجلس این توفیق رو داشته باشه که این اصلاح نظام بانکداری رو که یکی از به نظر من ضروریات رفع مشکلات اقتصادی کشور ما هست. ما متاسفانه تو این چند سال به خاطر اینکه اقتصادمون رو بانک محور کردیم و همه فشارهامون رو بردیم در حوزه بانکی، امروز شرایط بانک‌های ما خیلی شرایط خوبی نیستن. من دو تا عدد بدم خدمت شما. در بودجه 98 بررسی بانک‌ها من به این جنبندی رسیدیم که میزان سود سپرده ای رو که بانک های ما دارن پرداخت میکنن بیشتر از میزان سود تسهیلاتیه که دارن دریافت میکنن. یعنی بانک های ما هر روز دارن شبه پول ایجاد میکنن در اقتصاد کشور و حجم نقدینگی رو بالا میبرن و این یک آثارات بسیار زیانباری رو برای اقتصاد کشور داریم. از اون طرف به علت همین عدم وصول مطالبات و تسهیلات توسط بانک ها، بدهیشون به بانک مرکزی بالا میره و بانک مرکزی هم نتونسته اون شرایط و استقلال و نظارت کافی رو در حوزه بانکی به خاطر همین نوع قانونی که الان داره و اعمال بکنه. ضمن اینکه به صورت سیاست های مقطعی شاید ما الان بگیم که آقا بعد از روی کار اومدن آقای همتی و سیاست هایی که دولت بعد از حالا میخوام بگم که آزمون خطاهایی که انجام دادن به یک جنبندی رسیدن که در حوزه ارز بتونن یک مقدار مدیریت بکنن و شاید اونم برای یک زمان کوتاه باشه و این خیلی برای اقتصاد کشور ما خوب نیست، چون الان تولید کننده نمیدونه باید چی کار بکنه. یکی از معضلاتی که ما امروز تو اقتصادمون داریم اینه که تولید کننده ما نمیدونه که آیا این نرخ ارز برای یک مدت کار مثلا یک ساله در یک عدد ثابت میمونه که تقاضاش رو بر اساس میزان توانمندیش انجام بده، یا اینکه نه به خاطر نگرانیش یک تقاضای زیادی رو به بازار وارد میکنه و باعث افزایش نرخ ارز میشه. لذا امیدواریم که هم مجلس هم دولت بتونن نظام بانکداری رو به سرعت اصلاح بکنن و این مشکلاتمون کمتر بشه.
ما هم امیدواریم. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم. دو دقیقه پایانی رو خواهش میکنم. متشکرم. به آقای کدیور میدیم. آقای کدیور، در مورد تحریم‌ها یه اشاره خیلی کوچیکی بکنید، چون زمانمون حداکثر دو دقیقه است که در اختیار شما قرار میدیم. آیا تحریم‌ها میتونه روی بانک‌ها تاثیر داشته باشه یا نه؟
ببینید، عرض کردم ما حالا نه فقط در طی این دوره‌ای که در واقع یک مقداری تحریم هستیم و مراوداتمون با شبکه بین‌المللی کم شده یا حتی بعضاً قطع شده، ما در دوره‌های دیگر هم به اون معنا خیلی ارتباطی با شبکه بین‌المللی نداشتیم و سعی نکردیم که در واقع خودمون رو بروز بکنیم در زمینه در واقع محصولات جدید بانکی، همینجوری که آقای سجادی فرمودن، یا خدمات جدیدی که شبکه بانکی ما میتونه ارائه بده و بعد تعاملاتی که میتونه در واقع با شبکه مالی بین‌المللی داشته باشه. من فقط چون پایان برنامه هست یک نکته رو عرض کنم. ببینید، ما الان این حجم نقدینگی 180,000 میلیارد در واقع تومان،
1,800 میلیارد تومان
نقدینگی که در واقع ما داریم الان، این با توجه به نرخ سودی که شبکه بانکی داره به این نقدینگی پرداخت میکنه، ما حدوداً روزانه 1,000 میلیارد تومان داره به نقدینگیمون اضافه میشه و به نظر من بانک مرکزی باید برای این سیل جدید نقدینگی که روزانه داره اضافه میشه و خودش میتونه بعدن تبعاتی رو برای اقتصاد جامعه داشته باشه، یک تدابیری رو بیاندیشه که به چه نحوی در واقع باید این مدیریت بشه، این نقدینگی. بخشی از این طبیعتاً همون جوری که جناب سجادی فرمودن با تعیین تکلیف بانک هایی که مشکل دار هستن و بانک هایی که واقعا دیگه خودشون چهرهشون داره داد میزنه و مشخصه که ورشکسته هستن، مشکلات شدید در واقع مالی و پولی دارن و ناترازی عجیبی وجود داره بین دارایی هاشون و بدهی هاشون، بانک مرکزی باید در واقع یک تصمیم عاجلی رو بگیره برای تعیین تکلیف این بانک ها. برای نقدینگی و سیاست های پولی کشور بانک مرکزی طبیعتاً باید فکری رو بکنه و به نظر من نظارت بانک مرکزی و استقلالش باید بیشتر اعمال بشه که بتونه در واقع به مرور زمان شبکه بانکی ما به سمت سلامت هدایت بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از مهمانان عزیزی که در استودیو ما در خدمتشون بودیم. آقای فردین آقا بزرگ، کارشناس بازار و سرمایه، آقای سید عبدالخالق سجادی، کارشناس بانک و امور اقتصادی، و آقای علیرضا کدیور، کارشناس بازار پول و سرمایه. همچنین مهمانان تلفنی هم داشتیم، آقای تحماس به مظاهر، رئیس اسبق بانک مرکزی، و همچنین آقای دکتر محمد حسین عضو کمیسیون برنامه و بودجه. از هر پنج عزیز تشکر میکنیم. فراموش نفرمایید تا ساعت دیگر فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید، radiogoftego.ir. ما شنبه رأس ساعت 14:30 هم برای همین طول موج در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. در پناه حق، خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در توسعه و رشد اقتصادی. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه.